بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران به عنوان هدایت کننده برخوردهای امنیتی با فعالان حقوق بشر ایران معرفی شد. سازمان ملل صحت انتخابات عراق را تایید کرد. آمریکا و روسیه در مورد امضای پیمان جدید هسته‌ای به توافق رسیدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه هفتم فروردین ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 27 مارس سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن ارائه فهرستی از فعالان و مدافعان حقوق بشر که در بازداشت به سر می‌برند، اعلام کرد که مدیریت سناریوی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشر بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در این بیانیه آمده است که سپاه پاسداران در تعامل با دیگر نهادهای امنیتی افراد بازداشت شده در نقاط مختلف کشور را به بندهای 2 الف سپاه و 209 اطلاعات در زندان اوین منتقل کرده و برای انجام مصاحبه‌های تلویزیونی و بیان مطالب خلاف واقع در معرض بدرفتاری قرار می‌دهد. در بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر به این نکته اشاره رفته که اکثر بازداشت شدگان در سلول‌های انفرادی نگهداری شده و از حق تماس با خانواده و وکلای خود محروم هستند. دولت آمریکا روز جمعه این ادعا را که برای همراهی روسیه و چین در اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، واشنگتن در مواضع خود نرمش نشان داده است را تکذیب کرد. گزارش تکمیلی این خبر را در ادامه همین مجله بامدادی به اطلاع شما می‌رسانیم. سازمان ملل متحد در یک بیانیه خبری اعلام کرد که انتخابات پارلمانی عراق صحیح و معتبر بوده و هیچ تخلف گسترده و نظاممندی در آن صورت نگرفته است. اد ملکرت، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به عراق، اعلام کرد که انتخابات پارلمانی عراق یک دستاورد تاریخی برای مردم آن کشور بوده است. بر اساس نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف نیروهای سکولار موسوم به العراقیه به رهبری عیاد علاوی توانست با به دست آوردن 91 کرسی صاحب بیشترین تعداد کرسی ها در مجلس این کشور شود. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوریان مالکی نخست وزیر کنونی این کشور نیز با 89 کرسی در مکان بعدی قرار گرفت. آمریکا و روسیه روز جمعه در مورد امضای یک معاهده تاریخی که دو کشور را ملزم به کاهش کلک‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران جنگ سرد می‌کند، به توافق رسیدند. کاخ سفید و کرملین اعلام کردند رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز جمعه در تماسی تلفنی به توافق رسیدند که معاهده جایگزین پیمان استارت را در تاریخ 19 فروردین ماه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، به امضا برسانند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که این معاهده گام دیگری به جلو برای پشت سر نهادن میراث به جا مانده از قرن 20 به منظور بنا نهادن آینده ای امن‌تر برای فرزندانمان است. پیمان جدید دو طرف را ملزم به رعایت حد 1550 کلاهک می کند که این میزان 30% کمتر از حدی است که در سال 2002 مورد توافق واقع شده بود. در پی تبادل آتش بین فلسطینی‌ها و چند تن از افراد ارتش اسرائیل که به کشته شدن 2 سرباز اسرائیلی و 2 فلسطینی انجامید، تانک‌های ارتش اسرائیل وارد باریکه غزه شدند. بر اساس گزارش‌ها، 5 تانک اسرائیلی همراه با 2 بلدوزر مسلح وارد غزه شده و به سمت شهر خان یونس در جنوب کرانه باختری پیش رفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حماس را مسئول این واقعه می‌داند. حماس ضمن تایید این واقعه تاکید کرد نیروهایش در پاسخی تدافعی به پیشروی ارتش اسرائیل مجبور به گشودن آتش شدند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای پایان دهد. این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد با اشاره به ایجاد اختلال بر روی ماهواره فرانسوی یوتلسات نوشت طبق برآوردهای انجام شده از سوی مسئولان فرانسوی ظاهرا منشأ سیگنال‌های عامل اختلال در خاک ایران است. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله بامدادی. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد افزایش تلاش ها برای تصویب قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل. پیروزی تنگاتنگ ائتلاف تحت رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین در انتخابات پارلمانی عراق. پیام صوتی جدید منتسب به رهبر القاعده و تهدید مجدد آمریکا. درخواست اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور از جمهوری اسلامی برای قطع سانسور و ارسال پارازیت و روی شبکه های ماهواره‌ای. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید در روزهای آینده شاهد افزایش تلاش‌هایی خواهد بود تا قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود. رایزنی‌ها میان 5 عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند و همچنین با اعضای عمده غیر دائمی شورا طی روزهای اخیر جریان داشته است. نادر وکیلی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت در آینده نزدیک شاهد افزایش فعالیت‌هایی در جهت تدوین قطعنامه تحریمی علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خواهیم بود. خانم کلینتون تصریح کرد دولت آمریکا گفتگوهای سازنده‌ای در خصوص این تحریم‌ها با روسیه و دیگر کشورهای گروه 5 علاوه 1 داشته است. هیلاری کلینتون که پس از توافق کاهش سلاح‌های هسته‌ای میان رهبران آمریکا و روسیه صحبت می‌کرد گفت این کشورها هم اکنون در حال گفتگو درباره محتوای پیشنویس این قطعنامه هستند. خانم کلینتون در بخش دیگری از سخنان خود افزود
The treaty also shows the world, particularly states like Iran and North Korea, that one of our top priorities is to strengthen the global non-proliferation regime and keep nuclear materials out of the wrong hands.
موافقتنامه کاهش تسلیحات اتمی به جهان و به ویژه به کشورهایی همچون ایران و کره شمالی نشان می‌دهد که یکی از اولویت‌های مهم ما تقویت پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است و حفاظت شدید از مواد هسته‌ای تا در دست افراد و کشورهای ناباب نیفتد. در همین حال پی جی کرالی سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به شایعاتی که تحریم‌های علیه ایران رقیق‌تر و یا نرم‌تر شده‌اند گفت
We're not watering down the effort. We are exploring ways, trading ideas, seeking the right, you know, formula that puts the appropriate pressure on Iran, sends a very strong signal.
ما تلاش‌های خودمان را در این زمینه رقیق نکردیم. ما در جستجوی راه‌های جدید و در حال تبادل افکار و عقاید جدیدی هستیم تا به فرمولی دست یابیم که فشار لازم را بر ایران وارد کند. سخنگوی ارشد وزارت خارجه آمریکا خاطر نشان کرد ما می‌خواهیم از یک سو این فرمول حامل پیام بین‌المللی مهمی باشد ولی از سوی دیگر می‌خواهیم از مردم ایران نیز حمایت کنیم. وی گفت ما به این تلاش‌ها ادامه خواهیم داد. آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاشند تا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسانند، اما این تلاش‌ها به دلیل مخالفت چین هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. کمیسیون برگزاری انتخابات عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی آن کشور را اعلام کرده است. بر اساس نتایج اعلام شده ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر با اختلاف 2 کرسی از فراکسیون العراقیه به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین بازمانده است. در این میان بیمان می رود که بار دیگر اختلافات میان شیعیان و سنی ها و دیگر جناح‌های رقیب در عراق بالا گیرد. کیان معنوی از رادیو فردا و نگاهی به تازه ترین تحولات در ارتباط با انتخابات پارلمانی عراق.
نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق که روز جمعه اعلام شد معادله ای را رقم زده است که بیمان می رود به کشمکش های سیاسی و سرانجام به درگیری و خشونت بیانجامد. آنطور که کمیسیون برگزاری انتخابات اعلام کرده، نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق که از پشتیبانی اکثریت شیعه در پارلمان برخوردار است، در رقابتی تنگاتنگ با عیاد علاوی نخست وزیر سابق که از سوی اقلیت سنی پشتیبانی میشد، سرانجام از پیشروی باز ماند. نتایج شمارش آرای تاکنون اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات عراق بیانگر آن است که ائتلاف العراقیه که رهبری آن را عیاد اللاوی در دست دارد و مجموعه است از نیروهای سنی و شیعیان سکولار توانسته است 91 کرسی را از مجموع 325 کرسی پارلمان به خود اختصاص دهد. با فاصله اندکی ائتلاف کنونی دولت عراق از سوی نوری المالکی نخست وزیر در جای دوم قرار گرفته و 89 کرسی را با اختلاف 2 کرسی در دست می‌گیرد. اما رقیب دیگر این انتخابات گروهی موسوم به ائتلاف ملی عراق است که از شیعیان هوادار مقتدی صدر و مجلس اعلای عراق تشکیل یافته. این ائتلاف با کسب 70 کرسی توانسته در جایگاه سوم جای گیرد. نوری المالکی پس از اعلام نتایج روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت نتایج اعلام شده نهایی نیست و جناح وی این نتایج را نخواهد پذیرفت و از مجراهای قانونی موضوع را پیگیری خواهد کرد. ائتلاف نوری المالکی پس از اعلام نتایج خواهان شمارش دستی آرا شد، اما این درخواست از سوی کمیسیون عالی انتخابات رد شد. در همین حال خبر رسید که عیاد علاوی رئیس فراکسیون العراقیه از مالکی خواسته است نتایج چرخش مسالمت‌آمیز قدرت را بپذیرد. هرچند نتایج اعلام شده روز جمعه برآمده از شمارش 100% آرای به صندوق ریخته شده بود، اما نتایج نهایی را دادگاه پس از رسیدگی به شکایات و اعتراض‌های گروه‌ها و ائتلاف‌های شرکت کننده در انتخابات تعیین می‌کند که می‌تواند هفته‌ها به طول انجامد. در صورتی که عیاد علاوی و جناح همسو با گروه‌های سنی بتوانند همچنان برتری خود را در رأی نهایی دادگاه حفظ کنند، در این صورت عیاد علاوی باید بتواند در مدت 30 روز دولت آینده عراق را تشکیل دهد. چنین فرایندی مستلزم آن است که ائتلاف پیروز بتواند 163 رأی پارلمان را کسب کند. در صورتی که علاوی نتواند در فرصت تعیین شده اکثریت لازم را در پارلمان به دست آورد، بر اساس قانون اساسی عراق باید رئیس جمهور جدید که خود از سوی پارلمان انتخاب می شود فرد دیگری را مأمور تشکیل دولت کند. چنین به نظر می رسد که هیچ یک از جناح‌های مطرح در انتخابات 7 مارس تاکنون قادر نیستند به تنهایی دولت را تشکیل دهند و برای به دست آوردن یک اکثریت 163 رأی در پارلمان باید با یکدیگر ائتلاف کنند که مذاکرات طولانی و سختی را به همراه خواهد آورد. کردها در این میان همواره خود را به عنوان یک رکن تعیین کننده در چنین ائتلاف‌هایی دانستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اختلافات ناشی از نتایج انتخابات میتواند عراق را بار دیگر به سوی درگیری‌های جناحی بین شیعیان و سنی‌ها سوق دهد. ایلا جزائری، روزنامه‌نگار در حوزه مسائل خاورمیانه، در مورد این احتمال به رادیو فردا چنین گفت:
با اعلام این نتایج عراق وارد مرحله جدیدی از بحران شده. این بحران هم سیاسی خواهد بود هم امنیتی. سازمان ملل و امریکا تلاششون اینه که عراق همینطور که هست باقی بمونه، ولی آقای مالکی و متحدان ایشون به هیچ وجه این آرا رو به سادگی قبول نخواهند کرد و وارد مراحل مختلفی خواهند شد، از جمله شکایت به خود کمیسیون انتخابات، شکایت به دادگاه عالی، تا بتونن نتایج انتخابات رو تغییر بدن.
هفته گذشته جواد البولانی وزیر کشور عراق از کمیسیون برگزاری انتخابات خواست به دلیل خطر درگیری‌ها اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به تأخیر بیفتد. وی روز پنجشنبه گفت دلیل این تأخیر این است که رئیس جمهور، کمیسیون انتخابات و احزاب سیاسی بتوانند در مورد چگونگی تحقیق درباره اتهام‌های وارد شده در مورد تقلب و خلافکاری به توافق برسند. روز چهارشنبه طرفداران اکثریت شیعه نوری المالکی نخست وزیر در چند شهر عراق از جمله بصره و ناصریه به خیابان‌ها آمدند و از درخواست او برای بازشماری آرا حمایت کردند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیام صوتی جدیدی منتسب به رهبر شبکه تروریستی القاعده از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر پخش شده است. این پیام همانند اکثر مواقع بار دیگر آمریکا را تهدید کرده است. رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی الجزیره قطر پیام صوتی جدیدی منتسب به اسامه بن لادن رهبر القاعده را منتشر کرده است. اسامه بن لادن در این پیام صوتی تهدید کرده در صورتی که مسئولان آمریکایی خالد شیخ محمد را اعدام کنند، هر آمریکایی را که القاعده به اسارت درآورد اعدام خواهد کرد. خالد شیخ محمد متهم است به عنوان طراح و مغز متفکر حمله 11 سپتامبر در نیویورک عمل کرده است. در نتیجه این حمله در سال 2001 3000 نفر در برج‌های تجارت جهانی نیویورک کشته شدند. خالد شیخ محمد در نهایت در سال 2003 در پاکستان دستگیر و تحویل آمریکا گردید. آنگونه که شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده، بن لادن در نوار صوتی جدید خود مدعی شده، باراک اوباما نیز همان مسیر جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا را طی می‌کند و هیچ تفاوتی میان این دو نیست. رهبر القاعده مدعی شده سیاستمدارانی که در کاخ سفید نشستن همواره علیه ما به ظلم و خشونت دست میزنن و به طور خاص از اسرائیلی ها در اشغال فلسطین حمایت میکنن. بن لادن در این پیام صوتی گفته است آنها فکر میکنن در جایگاه امنی هستن، اما همواره واکنش ما به اقدامات آمریکایی ها بسیار نابود کننده خواهد بود. پیام‌های صوتی رهبران القاعده و از جمله اسامه بن لادن و ایمن زواهری معاون مصری تبار وی معمولاً از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش می‌شود، اما هنوز مقامات آمریکایی درباره اینکه نوار صوتی جدید متعلق به شخص اسامه بن لادن است یا نه اظهار نظری نکردند. دولت آمریکا قصد دارد حدود 30 تن را که در زندان گوانتانامو زندانی هستند محاکمه کند. با این وجود رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در واکنش به انتشار نوار صوتی بن لادن در شبکه الجزیره گفته است دولت آمریکا به اعمال فشارها در جهت نابودی شبکه القاعده ادامه خواهد داد. آقای گیبز گفته است تهدید اسامه بن لادن احمقانه است.
رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌داد. اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور ITU روز جمعه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست به سانسور و ارسال پارازیت بر روی برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای خارجی پایان دهد. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از راه دور ITU که زیرمجموعه سازمان ملل متحد است، در بیانیه خود یادآوری کرده که ارسال عامدانه پارازیت مخالف قوانین این نهاد است. یوتلسات شرکت خدمات تلویزیون‌های ماهواره‌ای پیشتر در آخرین هفته اسفند ماه سال 1388 اعلام کرده بود که در حدود 9 ماه گذشته دو بار از ایران به دلیل ارسال عامدانه پارازیت بر روی شبکه‌های BBC فارسی و صدای آمریکا شکایت کرده است. یوتلسات که مقر آن در فرانسه است در بیانیه اعلام کرده بود که اولین بار در ماه می سال 2009 از ایران به دلیل ارسال پارازیت شکایت کرده و بار دوم در ماه فوریه سال جاری میلادی شکایت خود را به نزد اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از راه دور برده تا این مسئله در جلسه ماه جاری این اتحادیه در اولویت قرار گیرد. حال اتحادیه بین‌المللی ارتباطات با اشاره مستقیم به ارسال پارازیت بر روی یوتلسات از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا منبع پارازیت را از کار بیاندازد. در بیانیه این اتحادیه آمده است هیئت مقررات رادیویی این اتحادیه از دولت ایران خواسته است تا به تلاش خود برای شناسایی منبع پارازیت و از کار انداختن آن به عنوان اولویت اول ادامه دهد. در همین زمینه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه گذشته ضمن هشداری دیگر به جمهوری اسلامی در مورد ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام کردند که برای اقدام در برابر ایران به توافق رسیدند. این مقامات اروپایی پیشتر در آخرین هفته اسفند ماه با غیر قابل قبول خواندن ارسال پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای از سوی جمهوری اسلامی از عزم خود برای اقدام علیه ایران خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز دقیقا مشخص نیست که اتحادیه اروپا به چه اقدام عملی در این زمینه دست خواهد زد، اما دیپلمات‌های غربی اشاره کردند که احتمالاً از صادرات تجهیزات لازم برای دسترسی به ایمیل و مکالمات تلفنی افراد از اروپا به ایران جلوگیری خواهد شد. روزنامه فرانسوی فیگارو هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد اقدام عملی اتحادیه اروپا در این زمینه احتمالاً به تجهیزات تولیدی شرکت‌های چون زیمنس و نوکیا مربوط خواهد بود. از زمان آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به دنبال آن سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در 10 ماه گذشته، دولت جمهوری اسلامی با صرف هزینه هنگفت به سانسور و کنترل شبکه‌های ماهواره‌ای، سیستم‌های ارسال ایمیل و همینطور تلفن‌های موبایل دست زده است.
مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد. نشست دو روزه سران عرب از امروز در شهر سرت لیبی آغاز به کار می‌کند. اما پیش از برگزاری این نشست که موضوع اصلی آن مسئله بیت المقدس خواهد بود، وزیران خارجه عرب در نشستی تدارکاتی اعلام کردند کمک‌های مالی خود به فلسطینیان بیت المقدس را تا سقف 500 میلیون دلار افزایش می‌دهند. عبدالرؤوف هروی گزارشگر رادیو فردا در قاهره گزارش می‌دهد.
در آستانه اجلاس سران عرب، وزرای خارجه عرب در نشست تدارکاتی خود تصمیم گرفتند که کمک‌های خود را از 150 میلیون دلار به 500 میلیون دلار برای فلسطینیان در بیت المقدس افزایش دهند. مطبوعات عربی زبان می‌نویسند که مسئله بیت المقدس در رأس فهرست برنامه کار اجلاس سران عرب قرار دارد که قرار است روز شنبه و یک شنبه در شهر سرت کشور لیبی به ریاست سرهنگ معمر قذافی رهبر انقلاب لیبی برگزار شود. وزرای خارجه عرب در این نشست تدارکاتی موافقت کردند که مسئله بیت المقدس را به حیث جزء لاینفک سرزمین‌های اشغالی فلسطینی از سال 1967 میلادی به رهبران عرب ارائه دهند تا در زمینه تصامیم لازم را اتخاذ نمایند. آقای ریاض المالکی وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین گفته است که وزرای خارجه عرب کمیساری ویژه بیت المقدس را تشکیل داده که پس از اجلاس سران عرب مسئله بیت المقدس را به دادگاه عدل بین المللی در لاهه و مجمع عمومی سازمان ملل متحد می کشانند. این در حال است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه تاکید کرده است که به پالیسی شرک سازی ها در مناطق بیت المقدس ادامه خواهد داد. سخنگوی حکومت اسرائیل گفته است که سیاست شرک سازی ها در بیت المقدس از 42 سال به این سو همچنین ادامه دارد و آن را تغییر نخواهد داد. اداره پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که میانجیگری روند مذاکرات صلح را میان طرفین به عهده دارد، با دیگر اعضای کمیسیون چهار جانبه زیرب به روند صلح و کشورهای عربی و اسلامی تلاش می کنند که اسرائیل از ادامه شرک سازی ها دست بکشد و این خود پیش شرط فلسطینیان برای گسترگیری مذاکرات صلح با اسرائیل می باشد. یادآوری می شود که اسرائیل در هنگام دیدار آقای جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از منطقه اعلام کرد که طرح ساختن 1600 واحد مسکونی یهودی نشین را در بیت المقدس روی دست دارد. این امر باعث به وجود آمدن اختلافات بین اداره آمریکا و اسرائیل شده است و با دیدار نخست وزیر اسرائیل از ایالات متحده نیز این اختلافات همچنان ادامه دارد. عبدالرؤوف هروی، رادیو فردا، قاهره.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
روز گذشته تعطیلات نوروزی برای عده‌ای به پایان رسید. اما آیا امسال سفرهای نوروزی نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده یا کمتر؟ حوادث در جاده ها چطور؟ مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و سردبیر سابق مجله حمل و نقل، بر گفتگو با الهی روانشاد از رادیو فردا به این پرسش ها پاسخ می دهد.
امسال مسافرت‌های نوروزی ما بر اساس آماری که مراکز مختلف کنترل ترافیک، هلال احمر، وزارت راه ترابری، نیروی انتظامی تا الان جسته و گرفته و نه در مجموع اعلام کردند، حدود 15-20% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. در حالی که در حدود 10% مخاطراتش و تصادفاتش کمتر. بنابراین ما در تمام محورهای مملکت ترافیک روانی داشتیم. البته تلاش زیادی شده که این حاصل بشه، به خصوص باز شدن بزرگراهایی در نقاط مختلف مملکت باعث شده که ترافیک درست‌تر توزیع بشه و بنابراین مشکلات سالهای گذشته تکرار نشه.
آقای مهاجر، علت افزایش میزان مسافرت‌های نوروزی رو شما به عنوان یک کارشناس حمل و نقل در چه می‌بینید؟
بین ما مسافرهای نوروزیمون همزمان با افزایش تعداد خودروها. به نظر من ترغیب سفر، توزیع کارت سفر، کارت ملی کارتی که توزیع کردن بین فکر میکنم 2.5 تا 3 میلیون سفر کارت توزیع شده که اینا از تخفیف هایی در هتل و مراکز اقامتی استفاده میکنن و از جمله استفاده از تأسیسات دولتی در مراکز استانها و شهرستانها مثل مدارس و ساختمانهای عمومی، من فکر میکنم که دلایل اصلی افزایش سفر در نوروزهای هر سال هست. امسال این تمهیدات بسیار وسیع‌تر بوده و در حقیقت همه ارگان هم ترغیب میکردن که مردم بیشتر سفر برن.
تصور میکنید این تشویق و ترغیب به چه قصدی انجام میشه؟
من فکر میکنم که این تعطیلات نوروزی تعداد سفر، یعنی طول کشیدن سفرهای تعطیلات نوروزی که امسال بیش از یک هفته شد، طولانی تر شدنش در حقیقت یکی از دلایل این تشویق بوده. دومش اینه که دولت کاملا متوجه است که سفرها رونق مراکز استانها را به شهرستانهای دورتر میبره. شما اگر نگاه کنید در دورافتاده‌ترین نقاط ایران، در استانهای در حقیقت محروم، در استانهای ساحلی جنوب کشور، ایلام و کوهکیله و بویراحمد و استانهای کرمان، میبینید که این مسافرات تعداد بسیار زیادی اشتغال ایجاد میکنن و رونق میدن به بازارهای محلی. من فکر میکنم که اون اثرات اقتصادیش خیلی هم برای دولت مهم هست که یک جوری در اول نوروز رکودی که بر اثر تعطیلات در کل مملکت حادث میشه، با توسعه سفرها و هزینه هایی که مردم در طی سفر به تأسیسات پذیرایی و امکانات خدماتی میدن جبران بشه.
آقای مهاجر، میزان حوادث گفتید که نسبت به سال گذشته کاهش بسیاری رو نشون میده، ممکنه در این باره توضیح بدید؟
حدودا اون آماری که ما داریم حدود 800 نفر مجروح و کشته داشتیم. البته تعداد کشته ها بسیار محدود است. رقم واقعیش رو فکر میکنم که ما بعد از 15 فروردین دریافت بکنیم. میدونید که الان فقط تقریبا نیمی از مسافران برمیگردن و بقیه مسافران میمونن تا آخر هفته آینده که روز 13 بدر یا یک روز پیش از اون اتفاق میفته. بنابراین آمار تصادفات و تلفات جانی سفرهای نوروزی ما یه هفته دیگه هم باز تب بکنیم، ولی آماری که هلال احمر داره میده در حدود 10% کاهش نسبت به هفته اول سال 88.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار، با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. و ما در جهان ورزش چه خبر است؟ حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس که به امارات متحده عربی سفر کرده است، جمعه شب در مقابل تیم منتخب باشگاه‌های امارات 2-4 شکست خورد. این دیدار دوستانه در ورزشگاه النصر امارات برگزار شد و ژانوس توماس، بازیکن پرتغالی تیم الشارجه، 2 گل به ثمر رساند و 2 گل دیگر تیم منتخب باشگاه‌های امارات را به ترتیب سرور سالم از باشگاه النصر و فیصل خلیل از باشگاه الاهلی زدند. گل‌های پرسپولیس توسط هادی نوروزی و حمید علی اسکر وارد دروازه تیم منتخب باشگاه‌های امارات شد. قرار است پرسپولیس فردا یک شنبه نیز در دبی یک بازی دوستانه مقابل تیم النصر داشته باشد. در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در سیدنی استرالیا در بخش زنان، زینب رمضانی از ایران 14 شد. وی در قسمت تپانچه 25 متر شرکت کرده بود و در همین رشته 2 تیرانداز دیگر از ایران، فاطمه حسینی و مریم سلطانی، به ترتیب 24 و 27 شدند. مدال‌های سگانه تیراندازی با تپانچه از فاصله 25 متر را تیراندازان زن سربستان، روسیه و کره جنوبی کسب کردند. در بخش مردان امروز برندگان مدال‌ها تعیین خواهند شد. ایران با 14 تیرانداز زن و مرد در مسابقات تیراندازی جهان در استرالیا حضور یافته. وحید هاشمیان، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، دیشب 62 دقیقه در بوندسلیگای 1 در آلمان برای تیم بخوم بازی کرد، ولی تیمش در خانه بازنده شد. حریف بخوم آینتراخت فرانکفورت بود که 2-1 به پیروزی رسید. گل پیروزی فرانکفورت را کایو، بازیکن برزیلی این تیم، در دقیقه 64 به ثمر رساند.
ریسین اپ کایو. Das kann man nicht erparken. Fast aus dem Stand Kayo. 2-1 Frankfurt.
با این پیروزی تیم فرانکفورت به رده 7 جدول رسید و بخوم 14 است. بقیه بازی‌های هفته 28 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان امشب و فردا شب برگزار می‌شود. امشب در هفته 31 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ یک مسابقه حساس در پایتخت این کشور میان 2 تیم بالای جدول برگزار می‌شود. آس روم میزبان اینتر میلان پیشاهنگ مسابقات است. اینتر میلان با 63 امتیاز شماره 1 جدول است. روم همراه با میلان آسه هر دو 59 امتیازی اند با تفاضل گل برابر در رده دوم جدول. پیروزی برای تیم روم هم تیم پایتخت نشین را به صدر جدول نزدیک می‌کند، هم از میلان آسه فاصله می‌گیرد. و در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های اسپانیا معروف به لالیگا امشب سه مسابقه از هفته 29 در برنامه است که مهمترین آن پیکار بارسلون است در زمین مایورکا. بارسلون تیم دوم جدول است و مدعی قهرمانی. مایورکا میان 20 تیم لالیگا در رده چهارم قرار دارد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش، با تازه ترین خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 سر ساعت 8 صبح با مجله صبحگاهی همراهتان خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که پا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهت. وقت شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Thank you. براتون مژده آوردم. ای سنت حاج پیروزی داره، رسم و عادت نوروزی داره.
امسال اومدم با ساز و تنبور
براتون خیر بدم اینجور و اونجور.
تازه ها از رادیو فردا.
ابراهیم حقیقی، گرافیست مطرح ایرانی، 50 قطعه عکس بی‌نظیر از معماری قدیم ایران را برای نخستین بار به نمایش عمومی می‌گذارد. این هنرمند 61 ساله قرار است تعدادی از عکس‌های سیاه و سفید خود از معماری سال‌های 48 تا 54 ایران را در یک نمایشگاه عرضه کند. در میان این عکس‌های قدیمی، تصاویری از برخی آثار باستانی تخریب شده ایران همچون ارگ بم و یا روستاهای قدیمی نیز دیده می‌شود. در این نمایشگاه در حدود 50 قطعه عکس عرضه می‌شود که تاکنون در هیچ جای دیگری به نمایش در نیامده است. این نمایشگاه اردیبهشت ماه سال 89 و در گالری دی تهران برگزار می‌شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
عاشق نبودم کاشکی، عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی، عاشق نبودم کاشکی. عشق چیه درد سره،
دل بی خونه و در به دره،
قصه یه درد و غمه.
عشق می سدونه دلا رو، آخ که دلش چه سنگه. وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
چیکار کنم
نمیشه عشق چیه درد سره
دل بی خونه و در به دره
قصه یه درد و غمه
عشق میسوزونه دلارو آه که دلش چه سکه وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه سوختنشم قشنگه
سوختنشم قشنگه سوختنشم قشنگه
کاشکی که عشقم عشق نبود حبس بود
کاشکی
که دل رها از این قفس بود
کاشکی
که عشقم عشق نبود حبس بود
کاشکی
که دل رها از این قفس بود
کاشکی عشق چیه درد سره
دل بی خونه و در به دره
قصه یه درد و غمه
وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه سوختنشم قشنگه
سوختنشم قشنگه سوختنشم قشنگه
عاشق نبودم کاشکی عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی
رادیوی من
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
to the top, yeah. Pit got a lock from goose to the lock, yeah. To the R.I.P. a big in pocket that he's not, but he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with this. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Mommy got a like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fat, that's what it is with the women down here. They don't play games, they off the chain, and they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Baby, you can get if you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king size mattress, we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya.
Tres, cuatro.
تازه های جهان دانش.
یکی از عوامل ژنتیک مؤثر در اضافه وزن کشف شد. یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی ثابت کرده است که فقدان قطعه کروموزوم که از حدود 30 ژن مختلف تشکیل شده، تقریباً در تمام موارد باعث اضافه وزن می شود. مقایسه اطلاعات پزشکی حدود 16,000 کودک و بزرگسال از سراسر اروپا نشان داده است که چاقی می تواند به صورت مستقیم از پدر یا مادر به نسل بعدی منتقل شود و یا ارثیه‌ای از نسل‌های پیشین باشد. اما هنوز روشن نیست که این ترکیب ژنتیک خاص چگونه بر وزن انسان اثر می‌گذارد. به گفته دانشمندان، چاقی مفرط در کشورهای صنعتی در سالهای اخیر رو به رشد است و دلیل اصلی آن از سوی عرضه غذاهای چرب و پرنمک و ناسالم است و از سوی دیگر زندگی مدرن و در نتیجه کمبود تحرک. اما با این حال انسان‌ها در برابر این عوامل به طرق متفاوت واکنش نشان می‌دهند. یعنی بعضی بیشتر از دیگران مستعد اضافه وزن بیش از حد هستند که ریشه های آن را باید در این عوامل ژنتیک جست.
یارم دیگه ما شد یار شفیق
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.